Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Deine Wölfe und rufen deinen Speer, wir rufen alle Zwölfe vom Himmel zu uns her.
به اپیزود 34 پادکست میم خوش اومدین. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری از معتبرترین نشریه های دنیا رو روایت میکنم. تو این اپیزود واسه اولین بار رفتیم سراغ مجله آتاویست و یه مقاله باحال انتخاب کردیم با عنوان اصلی فالو د لیدر که معنیش به فارسی میشه مثلا از رهبر پیروی کنید همچین چیزی. منتها چون این اسم واسه عنوان اپیزود قشنگ نمیشد من خودم تغییرش دادم به کلانتر درزدن که حالا اپیزودو گوش کنین میفهمین چرا. مقاله سال 2022 منتشر شده و درباره گروهای نئونازی آلمان و پشت پرده قدرت گرفتن این گروه هاست. نکته جالب داستانم نقش پوتینه تو این ماجراها. فقط حواستون باشه چند جا تو این اپیزود چیزایی گفته میشه که ممکنه برای بچه‌ها مناسب نباشه. پس اگه بچه‌ای دور و برتون هست بهتره یه مقداری مراقب باشین. این مقاله رو هم پریا سیاهی عزیز ترجمه کرده واسه پادکست. خودم که تشکر ویژه ازش کردم قبلا ولی اینجا هم به نمایندگی از شنونده‌های پادکست میم که شما باشین دوباره ازش تشکر می‌کنم بابت کمکش. از عابد توانچه عزیزم ممنونم که وقت گذاشت و متن خوند و یه سری نکات خیلی خوبی هم بهم گفت. مشورتای خیلی ارزشمندی داد. یه خبر جدیدم دارم براتون و اون این که یه پادکست جدیدی ساختم من به اسم پادکست کاغذ اخبار که برای مجموعه شبکه شرق تهیه کردم. اونجا تو هر اپیزود یه نشریه معتبر روزنامه نگاری رو معرفی میکنم. از اول تا آخر میام میگم که داستان شکل‌گیریش چی بوده، تاریخچه‌اش چی بوده، چه روزنامه نگارای معتبری اونجا کار کردن، چه مقالای تاثیرگذاری چاپ کرده و اینجور چیزا. من فکر میکنم اگر که به محتوای پادکست میم علاقه دارین میتونین اون پادکست رو هم گوش بدین. احتمالا اونم براتون چیزای جالبی خواهد داشت راجبه روزنامه نگاریه. موضوعات جالبی توش مطرح میشه. آدرس پادکست کاغذ اخبار رو هم براتون میذارم توی توضیحات این پادکست و احتمالا یه قسمتش رو هم آپلود میکنم توی همین پادکست میم که آشنا بشین و اگر خواستین بقیهش رو بتونین خودتون دیگه برین عضو بشین و گوش بکنین. من این اپیزود رو تو استودیوی پادکست بساز ضبط کردم. اینجا یه استودیوی خیلی باحاله که امکانات صوتی و دستگاه‌های خیلی خوبی هم داره مخصوصاً برای پادکست سازا. اگه می‌خواین تازه وارد این حوزه بشین و پادکست خودتون رو بسازین، بچه‌های این استودیو میتونن کمکتون کنن. آدرس اینستاگرامشون رو تو توضیحات این اپیزود میذارم و اطلاعات بیشتر رو میتونین اونجا ببینین. تو این اپیزود میخوام یه محصول واقعا منحصر به فرد رو بهتون معرفی کنم. یه نوشیدنی لذت بخش که فعالیت‌های فکریتون باش دلچسب‌تر میشه. بذارین شما رو به دنیای شگفت‌انگیز مالت ایچ ببرم. یه ماهو شعیر بدون الکل که از بهترین مواد اولیه ساخته شده. یه بعد از ظهر آروم رو تصور کنین که پیش بهترین دوستاتون نشستین و دارین راجع به موضوعاتی که دوست دارین، راجع به ادبیات و هنر و دغدغه‌های زندگی حرف میزنین. همونطوری که بطری مالتیچتون رو میارین بالا، رنگ طلاییش نور رو جذب میکنه و میتونین انعکاس ایده‌های جذابی که داره بینتون رد و بدل میشه رو ببینین. اما چیه که مالتیچ رو از بقیه نوشیدنی ها متمایز میکنه؟ داستان فقط رفع تشنگی نیست. داریم در مورد بالا بردن حساتون حرف میزنیم. هر جرعه لایه‌هایی از طعمی رو نشون میده که با دقت و زیر نظر سازنده‌های ماهری ساخته شده که میدونن طراوت واقعی تو پیچیدگیه. تصور کنین اولین جرعه رو سر میکشین. انگار ارکستری از نوتای مالت دارن رو کامتون میرقصن و داستانای خاطره‌انگیز قدیمی رو میارن جلوی چشتون. لطافتش حس چشاییتون رو نوازش میکنه. شما رو یاد بهترین کتابایی که خوندین و فیلمایی که دیدین و سفرهایی که رفتین میندازه. وقتی تو این داستانی که داره تو لیوانتون ظاهر میشه عمیق‌تر میشین، طعم واقعی رازک و جوی برشته رو کشف میکنین. طعمایی که خاطرات شبای دنج و شومینه های چوبی رو تو ذهنتون زنده میکنه. و اینجاست که مالت ایچ واقعا میدرخشه. بهتون کمک میکنه لحظه خودتون رو داشته باشین. فرقی نمیکنه از یه جلسه پرچالش اومده باشین بیرون یا بعد یه روز پرفشار کاری تو مسیر برگشت به خونه باشین یا حتی وسط خوندن کتابی که عاشقشین. مالت ایچ میتونه همراه همیشگیتون باشه. یادتون باشه دوستای عزیز من، وقتی دنبال یه چیز حال خوب کن میگردین که هم بدن و هم ذهنتون رو تغذیه کنه، مالت ایچ رو انتخاب کنین. طعم‌های اصیلش رو درک کنین و داستان خودتون رو باهاش بسازین، چون زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که با نوشیدنی‌های معمولی سر بشه. غروب 31 می 1991 خیابونای درزدن جنب و جوش عجیبی گرفته بودن. از صبح تو شهر شایع شده بود که قراره تو محله نوپای رد لایت شورش بشه. درزدن یه شهر تو شرق آلمان که آخرای جنگ جهانی دوم هواپیماهای انگلیس و آمریکا خیلی سنگین بمبارونش کردن. نزدیک 4000 تن بمب ریختن رو سر شهر و تقریبا با خاک یکسان شد. چیزی نموند ازش. بعد اشغال آلمان و دو تیکه شدنش، درزدن جزو آلمان شرقی بود و به خاطر نفوذ شوروی فضای کمونیستی گرفت و به نسبت خیلی عقب موند از غرب. ولی اوایل دهه 90 میلادی که 45 6 سال از جنگ جهانی دوم و یکی دو سال از ریختن دیوار برلین میگذشت، قیافه درزدن خیلی عوض شده بود. الان دیگه همه شهر پر بود از سوغاتیایی که از غرب اومده بودن، مثل مواد و قمار و روسبیگری و اینجور چیزا. دکه‌های روزنامه فروشی که قبلا نویس دویچلند رو می‌فروختن که بیشتر رسانه پروپاگاندای حزب کمونیست بود تا روزنامه، الان نسخه‌های آلمانی هاسلر و پلی بوی رو گذاشته بودن رو پیشخون. تو این فضا بود که یه نفر به فکر پاکسازی شهر افتاد. می‌خواست فساد رو از بین ببره و همه چی رو بندازه تو مسیر درست. اسمش راینر زونتگ بود. یه راستگرای تندرو و یه نئونازی قسم خورده. زونتگ تو درزدن به دنیا اومده بود و همونجا هم بزرگ شده بود، ولی 5 سال قبل‌تر تونسته بود از پرده آهنین رد شه و فرار کنه سمت غرب آلمان. پرده آهنین به اون مرزی میگفتن که بلوک شرق رو از اروپای غربی جدا میکرد. از فنلاند تو شمال اروپا شروع میشد و میومد پایین تا مرز جنوبی بلغارستان. دیوار برلین مهمترین نماد فیزیکی همین پرده آهنین بوده. زونتگ همیشه سرش درد میکرد واسه اینکه آستیناشو بزنه بالا و یه دعوای جنگی چیزی را بندازه. بعد ریختن دیوار برلین و اتحاد آلمان شرقی و غربی تبدیل شد به یکی از مهمترین نئونازیای غرب. وقتی برگشت خونه، هرچی جوون یاقی و خطرناک تو شهر بود و جمع کرد و یه لشکری ساخت که بتونه درزدن رو از شر چیزایی که ادعا میکرد سمیان خلاص کنه. بیشتر نوچه‌های زونتگ از محله‌های خشن حاشیه غرب درزدن میومدن، جایی که ساختمونای دلگیرش بعد فروپاشی کمونیسم پر شده بود از جوونایی که نه ثباتی داشتن تو زندگیشون، نه هدفی، نه انگیزه ای، نه هیچی. زونتگ با کاریزمایی که داشت میتونست به انرژی و خشم این جوونا جهت بده. همه دورش جمع میشدن و صداش میکردن کلانتر. گنگ نئونازی زونتگ پاکسازی مورد نظرشون رو با کلاهبرداری خردپای خیابونی شروع کردن. ریختن تو خیابونای مرکز شهر، اونایی که بساط قمار رو انداخته بودن و گرفتن و تحویل پلیس دادن. هدف بعدی اینا سیگار فروشای ویتنامی بود و بعدش هم رفتن سراغ روسپی خونه ها. مهمم نبود که چند سال پیش وقتی زونتگ تو غرب بود، خودش توی محله رد لایت کار میکرد. رد لایت دیستریکت به منطقه هایی میگن که روسپیگری و کسب و کارهای مربوط به مسائل جنسی اونجا متمرکز شده، مثلا فروشگاه های محصولات سکسی، استریپ کلابا، سینماهای بزرگسالان و اینجور چیزا همشون تو این محله ها هستن. زونتک و دار و دستش برنامه ریزی کرده بودن نصف شب آخرین روز ماه می به یه روسپیخونه درزدنی حمله کنن به اسم سکس شاپینگ سنتر. اون بعد از اون کلی از جوانای تندرو دست راستی تو بارای اطراف و بیرون سینمای فاون پالاس که فیلمای پرن نشون میداد جمع شده بودن. بعضیاشون کلهشون رو از ته تراشیده بودن که مشهور بودن به کله پوستیا. بعضیای دیگه از اون مدل پشمایی داشتن که هنوز تو اون دوران مرگ بلوک شرق مد بود. خود زونتک هم پشت فرمون ماشینش کمین کرده بود و منتظر بود وقت مناسب برسه که دستور حمله رو صادر کنه. سکس شاپینگ سنتر رو یه قواد یونانی به اسم نیکولاس سیمئونیدس و شریکش رانی ماتس اداره می کردن. حدود ساعت 11:45 شب که دیگه کل ارتش زونتک زیر نور نئونای فاون پالاس جمع شده بودن، سر و کله نیکولاس و شریکش پیدا شد. فهمیده بودن نئونازیا ریختن اینجا، اومده بودن متفرقشون کنن، محافظت کنن از روسپیخونه‌شون. نیکولاس که خودش یه بوکسور آماتور بود و هیکل ورزیده ای هم داشت، وقتی رسید نزدیک جمعیت شاتگانش رو در آورد، اندازه یه نیم دایره تو هوا چرخوند و سر 40 خورده‌ای جوونی که اونجا جمع شده بودن داد زد: برین گمشین از اینجا. نئونازی شاتگانو که دیدن از ترس جونشون رفتن پشت ماشینا و درختای دوروبر قایم شدن. نیکولاس هم همچنان اسلحه به دست داد میزد: راحتمون بذارین. اینجا بود که زونتگ از ماشینش پیاده شد و خودش رو رسون وسط درگیری. قد متوسطی داشت با هیکل محکم و قوی. ترکیب صورت گرد و بامزه و موهای تیره کم پشتش یه جوری بود که فکر میکردی تو همین لحظه حساسم یه لبخند سمی رو لباشه. جذاب و سرسخت بود. آدمی نبود که وقتی ببینه حریف اسلحه داره جا بزنه عقب نشینی کنه. حداقل نه وقتی که ارتشش هم باهاش بودن. همینطور که کتشو در می آورد نزدیک شد به نیکولاس و داد زد: اگه راست میگی شلیک کن ترسو. نئونازیایی که ترسیده بودن و قایم شده بودن تغییر جهت قدرت رو حس کردن. یکی یکی از سوراخاشون اومدن بیرون که به رهبرشون ملحق شن. حاضر بودن پشتش وایسن و هر جایی که میگه برن. نوچه های جوون زونتک ولی راز تاریکش رو نمیدونستن. با اینکه در ظاهر نئونازی بود زونتک، اما در عین حال جاسوس اشتازی هم بود. اشتازی سازمان اطلاعاتی مخوف آلمان شرقیه. اما این همه ماجرا نبود. زونتک با سرویس اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی یا کاگبه هم در ارتباط بود. در واقع تا موقعی که دیوار برلین سقوط کرد، زونتک مهره یه مأمور جوون و بلند پرواز روسی بود که تو درزدن کار میکرد، یعنی جناب ولادیمیر پوتین. چیزایی که قراره تو این اپیزود بشنوین بر اساس چندین ساعت مصاحبه با نئونازی‌ها و جاسوسای سابق و بررسی چند صد صفحه از اسناد اشتازی و مدارک دادگاه نوشته شده. این مقاله نشون میده چطور پوتین 30 سال قبل این که به بهانه نازی زدایی به اوکراین حمله کنه، خودش داشت جریانای نئونازی رو تو آلمان تقویت میکرد. ابزار اصلیش هم برای این کار کسی نبود به جز راینر زونتک. زونتک سال 1955 با فامیلی مرسیوفسکی به دنیا اومد، ولی چون هیچ وقت پدر بیولوژیکش رو ندید، فامیل پدر ناتنیش رو گرفت. مادرش همیشه دردسر داشت که بتونه سر به راه نگهش داره. دبیرستانش هم بعد یه سال مردودی تازه تونست تموم کنه. معلماش اصلا دل خوشی ازش نداشتن. میگفتن بی ملاحظه و عصبی و اذیت کنه. همیشه باید حواست بهش میبود که شر به پا نکنه. مرتبم به خاطر بی‌انضباطی تنبیهش میکردن. زونتک وقتی نوجوان بود مثل بیشتر همسن و سالاش تو آلمان شرقی عضو جنبش جوانان آلمان آزاد شد. اونجا بیشتر کارهای پروپاگاندایی میکرد واسه کمونیسم. زونتک بعد دبیرستان یه دوره کار با ماشینای صنعتی رو گذروند. بلافاصله بعدش هم رفت استخدام نیروی هوایی ارتش شد. ولی دوست نداشت یه کمونیست دون پایه باشه و باقی عمرش رو به خاطر یه حقوق بخور و نمیر بیگاری بکشه. وقتی 17 سالش بود، پلیس به خاطر اینکه تو رینگ اسکی یخ بدون هیچ انگیزه‌ای با مشت زده تو صورت چند تا بچه گرفتش و ازش بازجویی کرد. ولی این تازه خلاف سنگینش نبود. یه نشونه‌ای از سرپیچی‌های ایدئولوژیک توش دیده بودن. معلماش یه بار وقتی تو مسابقه فوتبال سرودای ضد شوروی میخوند، مچش رو گرفتن و به مقامات گزارش دادن و همین تبدیل شد به یه لکه سیاه همیشگی رو پرونده‌اش. سال 1973 که زونتک 18 سالش شده بود، آیندهش خیلی سیاه و مبهم به نظر می رسید. فوریه اون سال با سه تا از دوستاش رفته بودن مشروب خوری. یکیشون هم مدرسه قدیمیش بود که تو پرونده های اشتازی اسمشو هانس پیتر نوشتن. توی بار قدیمی جمع شده بودن که راجع به یه نقشه درجه یک حرف بزنن، فرار به غرب. زونتک و همسن و سالاش تو شرق آلمان پشت دیواری گیر کرده بودن که کمونیسم کشیده بود. آرزوی زندگی آزاد و پر امکاناتی رو داشتن که فقط وقتی دزدکی آنتن تلویزیوناشون رو سمت غرب میگردوندن میتونستن ببینن. حدود 150 هزار نفر از مردم آلمان شرقی از زمانی که دیوار برلین رو تو سال 1961 ساختن از کشورشون فرار کردن. تعداد خیلی بیشتری هم سعی کردن ولی موفق نشدن. تو اون بار قدیمی یکی از دوستای زونتک بهشون گفت داداش کوچیکش یه اسلحه تو یکی از پارکای اون دوروبر پیدا کرده. اسلحه خیلی داغون بوده گویا، ولی تمیزش کردن و دوباره رنگش زدن. الان میتونن تو سفرشون به غرب اگه لازم شد ازش استفاده کنن. یکی دیگه از بچهای گروه 4 نفره زونتک و دوستاش عضو باشگاه کوهنوردی بود و میتونست کمک کنه تو کوهستانای اطراف مرز مسیرشون رو گم نکنن. نقشه‌شون این بود اول برن چکسلواکی، بعد اتریش، بعد از اونجا برن آلمان غربی. تاریخ حرکت رو واسه یه ماه دیگه فیکس کردن و آبجوهاشون رو سر کشیدن و برگشتن خونه. وقت اجرای نقشه که رسید، دو نفر جا زدن و زونتک و اون یکی دوستش که هنوز پایه بود دیگه قطعی تصمیم گرفتن برن. قبل رفتنشون زونتک یه روز که تنها بود خونه‌شون رو زیر و رو کرد که پاکتایی که خانواده‌اش پسندازشون رو قایم کرده بودن اون تو پیدا کنه. تو یکیش 350 مارک آلمان شرقی بود، تو اون یکی 120 کرون چکسلواکی. پاکتا رو برداشت ولی می‌خواست وقتی رسید آلمان غربی و کار پیدا کرد پولا رو برگردونه به خانواده‌اش. زونتک و دوستش سوار یه اتوبوس شدن به سمت آلتنبرگ، یه شهر قرون وسطایی خیلی قشنگ اینجا لب مرز آلمان شرقی و چکسلواکی اون موقع که میشه جمهوری چک الان. وقتی رسیدن تصمیم گرفتن چند روزی بمونن که کسی بهشون شک نکنه، بعد برن جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی. تو این دو روزی که اینجا موندن مارکایی که براشون مونده بود و تبدیل کردن به کرون و صبح روز سوم را افتادن سمت مرز. زونتک پولاشو تو کفشاش قایم کرده بود و به جز مدارک شناساییش و یک کم لباس و دوتا چاقو چیز دیگه ای همراهش نداشت. دم مرز که رسیدن پلیس مرزبانی جدا جدا سیمجیمشون کرد که واسه چی میخواین برین چکسلواکی؟ زونتک گفت دارن واسه یه مسابقه چتربازی میرن پراگ، ولی دوستش باهاش هماهنگ نبود. گفت دارن میرن یه شهری به اسم تپلیتسه که به خاطر اسباهای خوبش معروفه. بعدش هم یکی از پلیسا پولایی که زونتک تو کفشش قایم کرده بود و پیدا کرد. گاف بزرگی بود که با هم هماهنگ نکرده بودن حرفاشون یکی باشه، ولی اگه هماهنگ هم کرده بودن بازم شانسی نداشتن که بتونن از مرز رد شن. اشرازی کامل از نقشه فرارشون خبر داشت. همه اطلاعاتی که میتونست و قبلا از همکارا و دوستا و همسایه‌های زونتک جمع کرده بود. هر چیزی که نمیدونستنم یه خبرچین بهشون گفته بود. خبرچین اسمش هانس پیتر بود. یکی از اون دوستای زونتک که گفتم 4 نفری با هم دیگه رفته بودن آبجوخوری، برنامه فرارشون اونجا ریخته بودن. اینطوری شد که همون روز زونتک و دوستشو برگردوندن درزدن و ازشون بازجویی کردن. زونتک اونجا اعتراف کرد میدونسته رفتن به کشورهای کاپیتالیستی غرب ممنوعه، ولی با این حال بازم میخواسته از اینجا بره. سر همین جرم محکومش کردن به 18 ماه زندان با کار اجباری. زونتک تو دوران محکومیتش بین زندونای مختلف جابجا میکردن. یکی از جایی که بردنش یه بازداشتگاه بدنامی بود به اسم باوتسن. یه ساختمون آجوری درب و داغونی بود اینجا که بین زندونیا به اسم عذاب زرد مشهور شده بود. البته فرقی نمی کرد زونتک کجا باشه، هر جا بود همه چی رو به هم می ریخت. همش زندانبانا رو مسخره می کرد، حالشون رو می گرفت، بقیه زندونیا رو هم تحریک می کرد درد سر درست کنن. مثبت ترین کاری که زندونیا اونجا می کردن تتو زدن رو بدن همدیگه بود. زونتک هم گویا یه ذوق هنری داشت، واسه همین طرح بیشتر تتوها رو خودش می زد، اجراشو می داد به بقیه. فوریه 1974 نگهبانای زندان یه نامه ازش پیدا کردن که توش گفته بود نقشه کشیده از زندان فرار کنه. میخواست وقتی خانواده‌اش اومدن ملاقاتش یواشکی باهاشون در بره. نوشته بود زندانبانا عاشق اینن که منو بندازن تو انفرادی، ولی به گردم هم نمیرسن چون من باهوشم. البته که خود بزرگ بینیش نابجا بود، چون قبل این که بره تو اتاق ملاقات نامه رو پیدا کردن و دقیقاً هم انداختنش تو انفرادی. 3 هفته اونجا بود. با اینکه نمیشه با قطعیت فهمید آیا زونتک تمایلش به راست افراطی رو از زندان شروع کرد یا نه، ولی تقریبا میشه مطمئن بود غیر ممکنه کسی بتونه پشت میله‌ها از سوسیالیسم ملی دور باشه. سیستم زندان آلمان شرقی در واقع یه دانشگاه نازیسم بود. زندونا پر بود از افراطی‌ها و جنایتکارای جنگی. اینا هم بیکار نمیشستن اونجا. عقاید و تفکرات رادیکالشون رو تبلیغ می‌کردن و نیرو و ارتش جدید استخدام می‌کردن. بذارین من اینجا یه پرانتز باز کنم خارج از مقاله، یه توضیح خیلی خیلی کلی و خلاصه بدم راجع به این احزاب راست و چپ و ارتباطشون با نازی ها. ریشه تاریخی اصطلاحات سیاسی راست و چپ برمیگرده به انقلاب فرانسه. اونجا نماینده‌هایی که سمت راست پارلمان میشستن طرفدار سلطنت و کلیسا و حکومت اشرافیا بودن، اونایی که سمت چپ میشستن طرفدار حاکمیت مردم و ضدیت با کلیسا و اینجور چیزا. بعدن تو انقلاب صنعتی انگلیس چپگرایی معنی شد حمایت از طبقه کارگر، راستگرایی حمایت از طبقه سرمایه‌دار. جلوتر که رفتیم مفهوم چپ و راست به جز حوزه سیاسی تو حوزه اقتصادم وارد شد. باز دوباره تاکید میکنم خیلی جنرال دارم میگم. چپ تو معنی سیاسی تاکیدش بیشتر رو ارزش‌های جدید فرهنگی و اجتماعی تمدن غربه، مثل آزادی و برابری و دموکراسی. از اون طرف راست تو حوزه سیاسی معادل سنت‌گرایی و ملی‌گرایی و حفظ ارزش‌های مذهبی و آداب و رسوم موجود و اینجور چیزاست. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی چپا میگن دولت باید تو اقتصاد دخالت کنه و همه چیز زیر نظر دولت باشه که عدالت اجتماعی به وجود بیاد. ولی راستی‌ها میگن اینجوری عدالت به وجود نمیاد. دولت نباید تو اقتصاد دخالت کنه و باید بازار رو آزاد بذاریم که خودش مسیرش رو انتخاب کنه. حالا ممکنه بعضی از احزاب از نظر سیاسی به چپ نزدیک باشن، از نظر اقتصادی به راست یا برعکس. یا اینکه هم سیاسی و هم اقتصادی راست یا چپ باشن. مثلا نازیستا و فاشیستا تو آلمان و ایتالیا از لحاظ سیاسی راستگرا بودن ولی به لحاظ اقتصادی چپ بودن، چون اعتقادشون دخالت دولت تو اقتصاد بود. در کل امروز تو ادبیات سیاسی اینطوریه که وقتی کسی نسبت به وضعیت موجود، حالا هر چیزی که هست، دیدگاه انتقادی داره و میگه شرایط باید تغییر کنه، میگن موضع چپ داره. و برعکسش اگه موافقه با وضع موجود و موضعش همینه که شرایط موجود حفظ بشه، میگن تفکراتش راستگرایانه است. البته خیلی گرایش‌های متفاوت و پیچیده و پرجزئیاتی دارن که دیگه از بحث ما خارجه. چیزی که الان به داستان ما ربط پیدا می‌کنه اینه که نازی‌ها و فاشیستا احزاب تندروی دست‌راستی بودن تو آلمان و ایتالیا و الان هم هر جا صحبت از راست افراطی میشه میتونیم یه نشونه‌هایی از تمایل به نازیسم و نئونازیسم رو ببینیم توشون. اصلا اسم اصلی حزب نازی بوده حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان. از اون طرف هم کمونیسمو داریم که خیلی با چپ در معنی اقتصادیش داره کار میکنه و خواستگاه شورویه از اونجا پخش شده. امیدوارم تونسته باشم یه کلیتی از چپ و راست داده باشم، چون تو این اپیزود زیاد باهاشون سر و کار داریم، اسمشونو زیاد میشنویم. خب برگردیم به مقاله خودمون. آقای اینگو هسلباخ یه نویسنده آلمانیه و واسه این مشهوره که یه دوره‌ای از زندگیش فعال راستگرای افراطی بوده، نئونازی بوده، ولی برگشته. ایشون یک کتاب مشهور داره به اسم فوق اکس، خاطرات یک نئونازی سابق. فوق یک کلمه آلمانی به معنی رهبر. امیدوارم درست تلفظش کرده باشم چون خیلی سخته تلفظش. این کلمه فوقه چون واسه هیتلر به کارش می‌بردن، بعد اون دیگه استفاده نمیشه تو زبان آلمانی، تبدیل به اسم خاص شده. تو فارسی از معادل پیشوا استفاده میکنن واسه این کلمه. این کتاب آقای هسلباخ در واقع خاطراتش از دورانیه که تو دهه 80 زندانی سیاسی بود و بعدش هم یه نئونازی فعالی شد. یه جایی از کتاب میگه نازیایی که تو زندان بودن روز تولد هیتلر رو دستمال توالتا نماد صلیب شکسته رو نقاشی میکردن میبستن رو بازوهاشون. به نظر ممکنه مسخره برسه همچین حرکتی الان، ولی در واقع عمل خیلی تحریک‌آمیزی بود. اون آدما خیلی روی من و بقیه زندونیا تاثیر میذاشتن. بعضی از جوانایی که تو زندان بودن نازیسم رو پاکترین و خالصترین نوع مخالفت با کمونیسم میدونستن که اینا رو انداخته بود پشت میله ها. طنز تلخ اینجاست یه فضایی درست شده بود که افکار راست افراطی تبدیل شده بودن به نماد ضدیت با اقتدارگرایی. حزب کمونیست البته نقشش رو انکار میکرد تو شکل گیری همچین فضایی که اگه نمیکرد جای تعجب بود. سال 1985 یک کمیسر پلیس تو یکی از جلسه‌های پلیتبورو درباره نفوذ نئونازیسم هشدار داد. گفت کشور پر شده از نازیسم و نازی‌ها، فقط مونده بیایم رسماً اعلامش کنیم. ولی رئیساش خیلی ساده لوحانه جواب دادن تو بهشت سوسیالیست غیر ممکنه نازیسم وجود داشته باشه. زونتک بعد از آزادی از زندان دوباره با مقامات به مشکل خورد. این دفعه بهش اولتیماتوم دادن یا خبرچین پلیس درزدن میشی یا برمیگردی زندان. الان آزادیش وابسته شده بود به جاسوسی از دوستاش. قبول کرد خبرچین باشه، ولی این دفعه از همیشه بیشتر مصمم بود از آلمان شرقی بره بیرون. زیاد طول نکشید که یه نقشه دیگه واسه فرار به غرب کشید. این بار کارش خیلی هم سخت‌تر بود، چون به خاطر محکومیتش پلیس همه مدارک شناساییشو مصادره کرده بود. نمیتونست قانونی از مرز رد بشه. نقشه جدیدش رو بازم پای بساط آبجوخوری کشید. قرار شد تو صندوق عقب یه ماشین قایم بشه و هم دستاش که یه زن و یه بچه بودن تو مرز آلمان و لهستان حواس نگهبانا رو پرت کنن، نذارن ماشین رو خوب بگردن، بلکه زونتک بتونه قاچاقی از مرز رد بشه. می‌خواستن وقتی رسیدن لهستان ماشین رو بفروشن، بلیت کشتی بگیرن، از سمت دریای بالتیک از بلوک شرق خارج شن. اما بازم پلیسا چند قدم جلوتر بودن. این بار مادر اون زن جوونی که قرار بود ماشین رو برونه لشون داده بود. زونتک دوباره تو زندان بود. این بار هم به خاطر اقدام به خروج غیرقانونی از جمهوری. وقتی پشت میله‌ها بود، پلیس درزن همچنان ازش به عنوان خبرچین استفاده می‌کرد. تو آلمان شرقی جاسوسی کردن از همبندی‌ها امتیازای زیادی داشت، از سیگار گرفته تا سلول راحت‌تر و محکومیت کمتر و اینجور چیزا. ولی خب از اونور کار خطرناکی هم بود دیگه. اگه زندونیا به کسی شک میکردن خیلی راحت ممکن بود بکشنش. زونتک به هر حال این ریسک رو قبول کرده بود. وقتی بعد 3 سال و نیم آزاد شد، طولی نکشید که دوباره دستگیرش کردن، این دفعه به جرم دزدی. ولی 2 سال بعد، یعنی سال 1981، دیگه واقعا و درست و حسابی آزاد شد. زونتک اون موقع که اومد بیرون کار خاصی بلد نبود. رویای فرارش به غربم از همیشه سخت‌تر شده بود. اما تو آلمان شرقی همه چی شروع کرده بود به تغییر. چند سالی بود که مقامات اینجا از دولت آلمان غربی پول می‌گرفتن که یه سری از زندونیای سیاسی رو بفرستن غرب. اوایل دهه 80 که اوضاع مالی دولت آلمان شرقی زیاد خوب نبود، از این سیستم واسه درآمدزایی ارزی استفاده می‌کردن. رو کاغذ آلمان غربی واسه مخالفای سیاسی که تو زندانای همسایه کمونیستیش اسیر بود پول میداد، ولی تو واقعیت آلمان شرقی هر چی مجرم و جنایتکار و نئونازی تو بازداشتگاهاش داشت رو میفرستاد غرب. البته درخواستا اونقدر زیاد بود که بیشترش رو رد میکردن، ولی زونتک که چیزی واسه از دست دادن نداشت، میتونست این راه هم امتحان کنه. اینطوری شد که سال 1984 درخواست رسمیش رو واسه پناهندگی به غرب ثبت کرد. به رفیقای مشروب خوریش گفته بود اگه بتونه بره غرب، یا میره تو ارتش یا کارگاه خصوصی میشه. مثل همیشه اشتازی همه این حرفا رو میشنید. یکی از تناقضای حکومت آلمان شرقی رو میشه اینجا دید. از یه طرف میذاشتن آدما قانونی واسه رفتن درخواست بدن، ولی میتونستن اگه بخوان همین درخواست رو به عنوان مدرک علیه اون آدم استفاده کنن. بهش اتهام خیانت و اینجور چیزا بزنن مثلا. زونتگ هم جزو کسایی بود که بعد اینکه درخواست داد، سری زیر نظرش گرفتن. مامورای اشتازی یه گزارشی نوشتن، توش گفتن اگه درخواست زونتگ رد بشه 16 تا راه مختلف داره واسه فرار غیرقانونی که حتما بالاخره با یکیشون از اینجا میره. 7-8 تا از خبرچینای سازمان مدت‌ها بود که تمام حرکات زونتگ رو زیر نظر داشتن. از محل کارش تعقیبش می‌کردن تا باری که شبا میرفت آبجوخوری. بیرون خونه‌ش هم همیشه چند تا مامور بود که نوبتی کشیک می‌دادن. خیلی نوع جاسوسی که اینا میکردن چیپ و قدیمی بوده. آدم و یاد بی موویای 40-50 سال پیش میندازه. خود مقاله هم اتفاقا اشاره میکنه به این سبک جاسوسی سطح پایین. ولی با این حال پشت صحنه این رفتارای نظارتی پیش پا افتاده و کسل کننده پلیس، نیروهای خیلی قوی تر و حرفه‌ای تر و ترسناک تری سر کار بودن. قبل اینکه بریم بقیه داستانو بشنویم، میخوام یه کالای فرهنگی پیشنهاد کنم بهتون به اسم ماهنامه تجربه. تجربه یکی از مجله‌های قدیمی و شناخته شده این سالاست و حتما میشناسینش. فقط چون من این اواخر دوباره مشتری شدم و میخونمش و خیلی هم حس خوبی بهم میده، گفتم بد نیست به شما هم پیشنهادش بدم. به خصوص که حدس میزنم این سالا خیلیامون اونقدر درگیر فضای مجازی شدیم که دیگه کمتر میریم سمت مجله‌های حرفه‌ای این شکلی. ولی واقعیت اینه که به نظر من اون نگاه تحلیلی و عمیق‌تری که تو مجله‌های اینجوری هست رو توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام نمیشه پیدا کرد. مثلا اگه دنبال نقد و تحلیل درست حسابی از فیلم و کتاب و آلبوم موسیقی و اینجور چیزا باشین، خب مجله جای بهتریه دیگه، شکی توش نیست. حالا مجله تجربه هم همینه. تو هر شمارش کلی مطلب متنوع داره، مصاحبه و نقد و تحلیل و اینجور چیزا داره که خب خوندنش میتونه خیلی براتون لذت بخش باشه و کلی هم چیز یاد بگیرین. تجربه رو الان مجموعه فرهنگان منتشر میکنه که قسمت قبلی هم معرفیش کرده. Thank you. کلاوس سوخولد هیچ وقت افسر قد کوتاه و موطلایی کاگبه تو درزدن و رفیق پوتین صدا نمی کرد. همیشه بهش می گفت ولودیا، یعنی ولادمیر کوچک. سوخولد وقتی اولین بار پوتین رو دید یه کارآموز جاسوسی 28 ساله بود. تو یکی از مسابقه‌های فوتبال اول صبح که اشتازی برگزار می‌کرد همو دیدن، سپتامبر سال 1985. پوتین 32 ساله با استعداد بود تو فوتبال، مهاجم نوک بازی می‌کرد. با اینکه خیلی کم زبان آلمانی بلد بود، ولی مثل بیشتر جاسوسای اون دوره با پوشش رسمی مترجم دیپلماتیک اومده بود درزدن. پوتین یه ماه قبل با همسر و دخترش از لنینگراد رسیده بود درزدن. تو شوروی تو اداره پنجم کاگبه کار می‌کرد. وظیفه خبرچینا و مامورای این اداره مبارزه با براندازیای ایدئولوژیک بود. کسایی که تو حوزه‌های هنری و سیاسی و مذهبی علیه رژیم فعالیت می‌کردن و شناسایی می‌کردن و پدرشون رو در می‌آوردن. الان پوتین و خانواده‌اش اینجا تو درزدن توی یه آپارتمان سه‌خوابه زندگی می‌کردن. خیلی نزدیک دفتر مرکزی کاگبه تو خیابون آنجلیکا اشتغاسه بود خونه‌شون. اواسط دهه 80 دوران سختی بود واسه اتحاد جماهیر شوروی. میخائیل گورباچف تازه رئیس دولت شده بود و اصلاحاتی رو شروع کرده بود که مشکل قحطی و کمبود غذا رو تو شوروی حل کنه. پوتین یه جایی تو کتاب زندگی نامش که با اسم شخص اول به فارسی هم ترجمه شده میگه برعکس شوروی تو آلمان شرقی وفور نعمت بود. همه چی راحت پیدا میشد، مخصوصا آبجو. واسه همین بیشتر قرارای جاسوسی و اطلاعاتیشو تو بارا و میخونه ها میذاشت. خودش بعدن گفت به خاطر این شغل 10-12 کیلو اضافه وزن پیدا کرده. تو دوران جنگ سرد مرکز اصلی جاسوسی برلین بود. درزدن جلوی برلین یه جای پرت بود، با اینکه 200 کیلومتر بیشتر فاصله نداشتن. کل مامورای کاگبه تو درزدن فقط 6 نفر بودن، ولی با این حال هیچ کدوم از این 6 نفر وقت سرخاروندن نداشتن، چون اینجا مرکز قاچاق بود. الماس و عتیقه و اسلحه رو قاچاق می‌کردن، تو بازار آزاد می‌فروختن. خیلی به اقتصاد دولت‌های سوسیالیستی کمک می‌کرد این کار. مهمترین هدف کاگبه این بود که از بین دانش آموزا و دانشمندا و تاجرای چپگرای شهر نیرو جذب کنه، به خصوص اونایی که به هر دلیلی از غرب قطع امید کرده بودن. یکی از همکارای سابق پوتین که یه مدتی تو ساختمون اداری کاگبه تو آنجلیکا اشتغاس هماتاقیش بوده، یه کتاب چاپ کرده. اونجا میگه پوتین بلد بود چطور مؤدب و دوستانه با آدما برخورد کنه. میتونست تو هر بحثی برنده باشه، ولی نقطه قوتش جلوی مردای مسنی بود که میتونستن همسن و سال باباش باشن. پوتین آدم ایدئولوژی نبود. بلد بود چطوری تو نقشه یک کمونیست موجه فرو بره، ولی در واقع پراگماتیست بود، عملگرا بود، کسی که فکرش یه چیزه و حرفش یه چیز دیگه. وقتی بحث از بین بردن دشمناش میومد وسط، همه گزینه‌ها رو میزش بودن. پوتین خیلی سریع ارتقا پیدا کرد و شد رابط سازمانی کاگبه و اشتازی. یه تیم زیر نظرش کار میکردن از مامورای کاگبه و افسرا و کارگاه‌های پلیس جنایی. کارشون این بود از یه طرف شهروندایی که درد سرساز بودن، گرایشات خشن داشتن، اونا رو بگیرن حذف کنن از جامعه، از اون طرف اونایی که میخوان فرار کنن برن غرب و شناسایی کنن و زیر نظرشون بگیرن. اون زمان حدود 15,000 تا خبرچین واسه پلیس جنایی کار میکردن که اگه نیروهای غیر رسمی اشتازی رو هم بهشون اضافه کنیم، میبینیم آلمان شرقی اون زمان بیشتر از 200,000 تا خبرچین و جاسوس داشته، یعنی از هر 63 شهروند یکیشون اطلاعاتی بوده. پوتین تو همون کتاب شخص اول میگه همه زیر نظر بودن و البته که نرمال و طبیعی نبود چنین چیزی. رابطه بین کاگبه و اشتازی و پلیس جنایی آلمان شرقی رابطه پیچیده‌ای بود. روی کاغذ پلیس جنایی یکی از بازوهای نیروی انتظامی آلمان شرقی بود و زیر نظر وزارت کشور کار میکرد. ولی در واقعیت اشتازی سیاست‌های اصلی پلیس رو مشخص میکرد، نه وزارت کشور. واسه همین آدمای اشتازی از اینکه یه افسر کاگبه روی یه تیمی از پلیس جنایی تسلط داشت ناراضی بودن. درسته شوروی هم پیمان بود، اما در عین حال اشغالگرم بود. خیلی از آدما تو آلمان شرقی بی‌رحمی و رفتار وحشیانه روسا رو اون موقعی که سال 1945 اومدن کشورشون رو اشغال کردن و یادشون بود. با اینکه رابطه کاگبه و اشتازی اصلا دوستانه نبود، ولی به هر حال این دوتا سازمان برادر بودن و باید با هم همکاری میکردن. الان که پوتین تو رده‌های اطلاعاتی ارتقا پیدا کرده بود، دیگه کارت پرسنلی اشتازی خودشو داشت و میتونست هر وقت و هر طوری که دلش میخواست به ساختمون اصلی دفتر اشتازی تو درزدن رفت آمد داشته باشه. اونجا به پوتین یه دستیار داده بودن به اسم جورج یوهانس اشنایدر. ایشون یه راستگرای افراطی بود که قبلا واسه پلیس جنایی درزدن کار میکرد. یه کمی سبزه بود و موهای کوتاه داشت. خیلی با شکار حال میکرد. یه زن روزنامه نگارم داشت و جفتشون عاشق این بودن واسه خونه بزرگشون چیزای قدیمی و عتیقه جمع کنه. همین جناب اشنایدر بود که کلاوس زوخلدی که پیشتر باهاش آشنا شدیم و قانع کرد به کاگبه کمک کنه تو درزدن نیروی آلمانی جذب کنن. این دو نفر، اشنایدر و زوخلد، اولین بار همدیگر رو توی دورعمی که واسه افسرهای نظامی گرفته بودن دیدن. اون موقع زوخلد یکی از مامورای اشتازی بود. آخرای شب که دیگه بیشتر مهمونا رفته بودن، اشنایدر اومد پیش زوخلد، گیلاسشو برد بالا و گفت به سلامتی جاسوسی. حرکت جسورانه و پر ریسکی بود واسه شروع مکالمه. با همین دو کلمه اشنایدر نشون داد مأمور مخفی کاگبه است. ولی زوخلدم ترش رویی خاصی نکرد، به قول معروف مخالفتی نشون نداد، همراه شد. یه مقداری نوشیدن و حرف زدن و قرار گذاشتن که دوباره همدیگر رو ببینن. زیاد طول نکشید که زوخلد شروع کرد به کار کردن با اشنایدر و پوتین. رئیساش تو اشتازی وقتی فهمیدن با افسرای کاگبه در تماسه، شغلش رو عوض کردن که سطح دسترسی امنیتیش محدودتر بشه و شوروی نتونه از طریق زوخلد به همه اطلاعات حساس دسترسی داشته باشه. ولی تو همین شرایط هم زوخلد مهره به درد بخوری بود. به پوتین و اشنایدر کمک کرد 20 نفر رو استخدام کنن واسه جاسوسی برای کاگبه. بعضیاشون حقوقای پایینی هم میگرفتن، در حد 50 مارک آلمان شرقی که به پول امروز میشه 38 دلار. بیشتر پرسنل اینا بومیای درزدن بودن که یه ارتباطایی با غرب هم داشتن. مثلا تو تیم زوخلد یه خانم روزنامه‌نگاری بود که میگفتن کلی ارتباط و آشنای بین‌المللی داره، یا یه مردی بود که زوخلد اسمش رو هیچ وقت لو نمیداد ولی میگفت الان یه قاضی سطح بالای آلمانیه. هر چی زوخلد تو کارش خوب بود، اما اشنایدر از اونم بهتر بود. یه آدم تکروی بی‌اعتنا به قانون ولی با انرژی و کاریزمای زیاد. اشنایدر خیلی راحت میتونست رو کسایی که باهاشون کار میکنه تسلط داشته باشه. یکی از کارهای خیلی مهم اشنایدر این بود که یک کانالی درست کرد که از طریقش لاتین آمریکنای آلمانی زبانی که تو استخدام کاگبه بودن میتونستن برن آلمان غربی و اونجا جاسوسی کنن. اشنایدر لباس سافاری میپوشید و عینک تیره میزد. زوخلد میگفت شبیه مافیایی ها بود، ولی در کل دوست خوبی بود. آدما رو سرگرم میکرد و همه جذبش میشد. اشنایدر اما یه سمت تاریک هم داشت. با اینکه با یه خانم مو قرمز زیبا ازدواج کرده بود و زوخلد مطمئن بود پوتین بهش حسودی میکنه، اشنایدر یه خانم باز تیر بود. با مامورای خانومی که استخدام کرده بودن میخوابید. حتی به زنا و دوست دخترای همکاراش هم رحم نمیکرد، با اونا هم میخوابید. یه شایعه هایی پشت سرش بود که میگفتن به دختر 10 ساله یه خبرچین تجاوز کرده، ولی هیچ وقت این اتهام ثابت نشد. توانایی بالای اشنایدر تو گروه، مخصوصا نیروهای خوبی که استخدام کرده بود، به پوتین که مدیر اصلی بود کمک کرد دوباره دیگه تو کاگبه ارتقا پیدا کنه. زوخلد میگفت همه موفقیت‌های پوتین تو درزدن به خاطر کارهای اشنایدر بود و همین جناب اشنایدر بود که پیشنهاد داد باید راینر زونتگ رو از یه خبرچین پاپتی و سطح پایین به یه چیز کاملا متفاوت تبدیل کنن. اشنایدر وقتی تو پلیس درزدن کار میکرد با زونتگ آشنا شد و استخدامش کرد واسه پلیس خبرچینی کنه. زونتگ اون زمان یه راست افراطی فعال و پرشور شده بود و تو اشتازی میگفتن یکی از سرگرمیاش اینه که تو بازار سیاه یادگاریا و یادبودای نازیا رو میفروشه. گفتم پیشتر زونتگ از طریق برنامه استرداد زندونیای سیاسی رسما درخواست داده بود بذارن بره غرب. وقتی پروندهش اومد زیر دست اشنایدر، اشنایدر یه فکر بکری به سرش زد. اینکه آلمان شرقی میتونه با کمک پوتین و نقشی که تو درزدن و کاگبه داره زونتگ رو به عنوان یک جاسوس فعال بفرسته اونور دیوار برلین، یعنی بفرسته آلمان غربی. اشترزی سابقه بلند و بالایی داشت تو به کارگیری راست افراطی واسه هدفهای خودش. مثلا وقتی داشتن آدولف آیشمن رو تو دادگاه اورشلیم محاکمه میکردن، اشترزی پول میداد کمپینایی را بیفته که از آیشمن و جنایتکارای جنگی دیگه دفاع کنن. یا همون موقع نامه‌های جعلی میفرستاد واسه کهنه سربازای ارتش اس اس و ازشون میخواست علیه جنبش بولشویسم یهودی موضع بگیرن. همه این کارا رو هم واسه این میکرد که دولت آلمان غربی رو تحقیر کنه. کار دیگه‌ای که آخرای دهه 50 و اوایل دهه 60 مامورای اشتازی میکردن در راستای همین هدفشون این بود که رو قبر یهودیا علامت صلیب شکسته میکشیدن. اشترزی بعدها تو دهه 1980 یه فردی رو استخدام کرد به اسم اوتفرید هپ. ایشون یکی از تحت تعقیب ترین تروریستای نئونازی تو آلمان غربی بود. هپ راجع به فعالیت‌های گروه‌های راست افراطی تو آلمان غربی بهشون گزارش میداد، موقعی هم که سازمان‌های اطلاعاتی آلمان غربی خیلی بهش نزدیک شده بودن و موندنش اونجا دیگه ناامن شد، فرار کرد اومد آلمان شرقی و بعدش هم قاچاقی و با هویت جدید رفت سوریه. یه نویسنده‌ای که مطالعه‌اش در زمینه افراط‌گرایی تو آلمان مدرنه میگه دستگاه اطلاعاتی آلمان شرقی به شکل گسترده و طولانی مدت از تروریسم تو آلمان و بقیه جاهای دنیا حمایت میکرد، به این صورت که هم از تندروهای چپ هم از تندروهای راست استفاده میکرد که توازن و تعادل رو تو غرب به هم بریزه. با این حال تو دوران زونتک یعنی دهه 80 میلادی نزدیکی مقامات آلمان شرقی به راست افراطی منطقی تر بود براشون، چون به جز مسائلی که با غرب داشتن باید هم نگران فعالیت‌های تخریبی همین گروه‌های دست راستی و نئونازی‌ها علیه تأسیسات مرزیشون می‌بودن، هم نگران پخش شدن ایدئولوژیشون توی آلمان شرقی. بنابراین بر اساس منطق دشمن دشمن من دوست من است، به راست افراطی‌ها نزدیک شده بودن و زمینای زیادی واسه همکاری بینشون به وجود اومده بود. ول کردن زونتگ تو آلمان غربی قمار بزرگی بود. زونتگ آدم تنهایی بود، وابستگی به خصوصی نداشت تو آلمان شرقی که بتونن به واسطه اونا بهش فشار بیارن که حتما تو مسیری که اینا میخوان حرکت کنه. احتمال اینکه در بره و بره واسه خودش زیاد بود. ولی کسی نمیدونست که زونتگ قرار رئیساشو حسابی غافلگیر کنه. وقتی زونتگ سال 1986 رسید آلمان غربی، یه مدتی تو کمپ پناهندگان گیسن تو شمال فرانکفورت نگهش داشتن. اونجا همش لاف میزد که غربیا مف خریدنش یا اینکه به عنوان زندانی عقیدتی مبادلش کردن. تو گیسن هر روز افسرهای اطلاعاتی آلمان و متحدای آمریکایی یا انگلیسی یا فرانسویشون ازش بازجویی میکردن و سوالای روتین میپرسیدن. احتمالاً اونجا خوب تونسته بود رابطه‌شو با اشنایدر و پوتین مخفی کنه، چون زیاد طول نکشید که تشخیص دادن مشکلی نداره، پاکه و گذاشتن از گیسن خارج بشه و بره زندگی جدیدشو تو آلمان غربی بسازه. زونتگ خیلی زود جذب گروه‌های زیرزمینی فرانکفورت شد. با سابقه زندان و مشتای سری و روحیه دعواگری که داشت خیلی خوب مناسب بود واسه همچین فضایی. اولین کاری که پیدا کرد نگهبانی توی فاحشه‌خونه بود. خودش بدش نمیومد صداش کنن محافظ فاحشه‌ها. چند بارم به جرم درگیری و حمله اسلحه رفت دادگاه تو اون دوران. همینطور که زونتگ خودش رو بین مجرمای آلمان غربی جا مینداخت، به اشنایدر و پوتین هم گزارش میداد. دقیقاً مشخص نیست اینا چطور با هم در تماس بودن، ولی اشتازی چند تا مدل ارتباطی داشت با خبرچیناشون موقع که زونتگ هم احتمالاً از یکی از اینا استفاده می‌کرده. مثلا یه راهش ملاقات تو کشورهای سوسیالیستی اطراف بود، جایی که با آلمان شرقی روابط دوستانه داشتن، مثل چکسلواکی یا مجارستان. یا تو مسیر اتوبانایی که آلمان شرقی رو به برلین غربی وصل می‌کردن، یه سری مجتمع خدماتی بین راهی بود که زیر نظر اشتازی بودن، گاهی وقتا با عواملشون اینجور جاها قرار می‌ذاشتن. زونتگ حداقل اون اوایل کار یه خبرچین سطح پایین بود، نمی‌شد اونقدی بهش اعتماد کرد که مثلا بهش رادیوی مخفی و ابزارهای ارتباطی جاسوسی بدن. اونقدری هم آدم مهمی نبود که رئیساش واسه دیدنش خودشون از مرز رد بشن برن غرب. این روال البته تو سال 1988 تغییر کرد، وقتی زونتگ به مهمترین چهره نئونازی آلمان غربی نزدیک شد، یعنی آقای مایکل کونن. جناب کونن خودشو پیشوای خودخوانده رایش چهارم میدونست. رایش چهارم دولت ایدئالیه که نئونازی ها واسه آینده سرزمینای آلمان در نظر دارن و جانشین رایش سوم حساب میشه. برخلاف زونتگ که یه ارازل اوباش پر سر و صدا بود، کونن یه کهنه سرباز لاغرندامی بود با سابقه ارتشی، صورت تراشیده و یونیفرمای اتو کشیده. در کل خیلی آدم خوش تیپی بود و انگار مستقیم از تو دل فیلمای پروپاگاندای نازی اومده بود بیرون. کونن بجز ظاهر جذابش استراتژیست ماهر و سخنور فوق‌العاده‌ای هم بود. خوب میتونست توده‌ها رو تحریک کنه. سال 1978 کونن و ارتش نونازیش یه راهپیمایی برگزار کردن تو مرکز شهر هامبورگ. همشون ماسکایی زده بودن به شکل صورت الاغ و رو پلاکاردهایی که آورده بودن نوشته بودن من یه خرم که هنوز فکر میکنم یهودیا تو اردوگاه‌های کار اجباری آلمان با گاز خفه شدن. کونن دقیقاً مثل هیتلر میخواست از طریق انتخابات و با رأی‌گیری مشروع به قدرت برسه. پشت سر هم حزبای سیاسی مختلف تأسیس میکرد. یه شبکه پیچیده ای از سازمان‌ها و نهادهای مختلف را انداخته بود که هم آدمای آکادمیک و گیج کرده بود، هم فعالای ضد فاشیست. ولی قاعده کلی سازماندهیش خیلی ساده بود. وقتی حکومت فعالیت یکی از حزبای سیاسی کونن رو ممنوع میکرد، یه حزب دیگه تشکیل میداد. کریستیان ورخ که سال 1980 سرپرست کارمندای کونن بود و الانم همچنان یه نئونازی ثابت قدمه، میگه ما یه حزب سیاسی بزرگ تشکیل ندادیم اما کلی حزب کوچیک درست کردیم، چون ممنوع کردن همه ی حزبا سخت‌تر بود. این کار باعث میشد مقامات آلمان غربی وارد یه بازی موش و گربه‌ای بشن که ته نداشت. ولی پشت چهره قانونی این گروه‌های سیاسی فعالیت‌های تخریبی و تروریستی زیادی بود. خشونت اینا از سال 1970 شروع شد، وقتی یه سرباز شوروی که توی تیرگارتن تو غرب برلین نگهبان یکی از یادبودای روسیه جنگ بود، تیر خورد و زخمی شد. این اولین مورد از یه سری حمله وحشتناک و پرتعداد راست افراطی بود که تو سالهای بعد تبدیل به دزدی‌های بانک و بمب‌گذاری‌های مختلف هم شد. سال 1979 سه تا نئونازی به جرم برنامه‌ریزی واسه حمله به دفتر یک گروه کمونیستی توی غرب آلمان دستگیر شدن. یکی از این سه نفر مقدار خیلی زیادی سدیم سیانید دزدیده بود و برنامه داشت نگهبانای زندان اشپانداو تو برلین رو مسموم کنه و تنها زندونی اونجا که یه مجرم جنگی نازی به اسم رودولف هس بود رو فراری بده. همون سال کونن محکوم شد به 3 سال زندان به خاطر ترویج خشونت و نژادپرستی. وقتی که پشت میله‌ها بود، موج خشونتی که کونن به ترویجش خیلی کمک کرده بود به یکی از خونین‌ترین خرابکاری تو آلمان بعد از جنگ منجر شد. 26 سپتامبر 1980 تو دوره‌ای که جشن آبجوخوری آلمانیا برگزار میشه و بهش میگن اکتوبر فست، یه بمب دستساز تو یکی از جشنای همین اکتوبر فست تو مونیخ منفجر شد. 13 نفر مردن، 200 نفر دیگه هم زخمی شدن. 3 ماه بعد به رهبر یه جماعت یهودی تو خونش تیراندازی کردن و کشته شد. سال 1981 نیروهای امنیتی که دنبال دار و دسته‌های نئونازی می‌گشتن که مسئول این حمله ها بودن، بزرگترین مخفیگاه اسلحه‌ای که تو سالهای بعد از جنگ تو آلمان پیدا شده بود و کشف کردن. توی جنگل تو ایالت زاکسن 88 تا صندوق زیر خاک دفن شده بود که در مجموع تو این صندوقا 50 تا راکت پانزرفاست ضد تانک بود، 14 قبض اسلحه گرم، 258 تا نارنجک، بیشتر از 130 کیلو مواد منفجره و 13500 تا گلوله مهمات.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
کونن وقتی از زندون آزاد شد، دفترش رو برد لانگن، یه شهری جنوب فرانکفورت که خونه های نیمه چوبی قشنگش دوره یه میدون قرون وسطایی ساخته شدن و منظره‌ای ساختن که انگار از وسط نقاشی های کتاب داستان بچه ها اومده بیرون. چند بلوک اون طرفتر بر اشتغاس در دویچن آینهایت یا خیابون اتحاد آلمان یه مجتمع مدرن بود واسه آخرای دهه 1950. اون زمان این ساختمونا محل اسکان موقت پناهجوهایی شده بود که از بلوک شرق اومده بودن و دنبال کار و خونه ثابت بودن. هر چقدر که بوروکراسی و کارهای اداری جابجایی اینا رو عقب مینداخت، جمعیت مجتمع هم بیشتر و بیشتر میشد و اهالی عصبانیت خودشون رو سر مهاجرای خاورمیانه‌ای و آفریقایی خالی میکردن که اومده بودن اینجا زندگی جدیدشون رو شروع کنن تو آلمان. یکی از رهبرای فدراسیون تبعیدیا که یه گروه دست راستیه و آلمانیایی که تو جنگ جهانی دوم املاکشون رو توی اروپای شرقی از دست دادن نمایندگی میکنه، میگه فقط نگاه کنید این مهاجرا چطور زندگی میکنن. همشون بزرگترین تلویزیونا و جدیدترین دستگاه‌های ویدیو و بهترین ماشینا رو دارن. این نفرتی که اینجا وجود داشت به شهر لانگن کمک کرد به بزرگترین مرکز غیررسمی نئونازیای در حال رشد آلمان غربی تبدیل بشه. رهبرای راست افراطی مثل کنن از دار و دسته کله پوستیا نیرو استخدام میکردن که برن آگهیای نجات پرستانه بیرون مدرسه ها و پارک ها و زمین های بازی پخش کنن و رنگین پوستا و خارجی هایی که جرأت میکردن از اینجور جاها استفاده کنن و کتک بزنن. هدفشون این بود که خارجی ها رو از لانگن بیرون کنن یا به قول آلمانیا تبدیلش کنن به یه شهر اوسلند فقای یا بدون خارجی. البته این کار تو شهر کوچیکی مثل لانگن خیلی راحت تر از شهرهای بزرگتر آلمان غربی بود. سرپرست کارمندای کنن میگفت ارزش 20 تا مرد تو لانگن اندازه ارزش 200 یا 300 یا حتی 400 تا مرد تو فرانکفورت. تا سال 1988 کنن آدمایی لازم داشت دور و برش که بتونه بهشون اعتماد کنه. دو سال قبلتر اعلام کرده بود همجنسگراست و یه جایی نوشته بود رابطه جنسی بین مردان در صورتی که از صمیمیت و عشق نشأت گرفته باشد هرگز نمیتواند به آنها آسیب برساند. هویت جنسی کنن تا مدت ها موضوع شایعات مختلف بود، اما بعدن که مشخص شد HIV مثبت و ایدز داره رسما همجنسگراییشو تایید کرد. کنن وقتی دید نئونازیای رقیب دارن از این اتفاق نهایت استفاده رو میکنن که از تاج و تخت بکشنش پایین، فهمید حلقه داخلی نزدیکاش خیلی تنگ شده و فقط چند تا دوستی که وفاداریشون رو ثابت کردن پیشش موندن. یکی از آدمای داخل این حلقه زونتگ بود. اصلا معلوم نیست چه زمانی و چطوری این دو نفر با هم آشنا شدن، اما وقتی این اتفاق افتاد زونتگ خیلی سریع تبدیل شد به مأمور انتظامات کنن. در عمل معنیش این بود که زونتگ بادیگارد شخصی و سرگروه امنیتی قوی ترین رهبر نئونازی تو آلمان غربیه. الان پستی داشت که وظیفه اصلیش ریشه یابی و شناسایی جاسوسا و خیانتکارا بود. زونتگ تو همین دوران یه جوخه درست کرد از این بزن بهادرای خیابونی و بهشون حقوق میداد که با گروهای چپ تو لانگن و فرانکفورت دعوا را بندازن. وقتی نئونازیا شروع کننده دعوا بودن، زونتگ خودش گروه رو رهبری میکرد. تو تظاهراتا که بیشتر وقتا پلیس هم تو صحنه بود و همه چی رو میدید، دست خالی میجنگید، ولی وقتی که با گروهش میرفتن مراقب نئونازیایی باشن که اعلامیه‌های نجات پرستانه تو شهر پخش میکنن، معمولاً باتوم هم همراهش بود. همیشه دنبال بهانه بود یه درگیری، دعوای چیزی درست کنه. سرپرست کارمندای کنن میگفت خیلی وقتا با ماشین میرفتن چرخ میزدن تو شهر، بلکه آنارشیستی چپی چیزی پیدا بکنه، شکار کنه و حالشو جا بیاره. همیشه هم خودش تو خط مقدم بود. بجز این معرکه گیریا، زونتگ مسئول روابط عمومی نازیا هم بود. یکی از معدود درآمدای نئونازیا پولی بود که بابت مصاحبه‌های مطبوعاتی می‌گرفتن. مثلا روزنامه‌ها بابت هر مصاحبه 550 مارک پول می‌دادن که میشه حدود 660 دلار امروز. یا واسه مصاحبه تصویری به اندازه 1280 دلار امروز پول می‌دادن. برنامه‌ریزی ارتباط با رسانه‌ها با زونتگ بود و اینجوری کنترل اندک درآمد نئونازیا هم اومده بود دستش. هرچی اوضاع سلامتی کنن بدتر می شد به خاطر بیماری ایدز، اهمیت زونتگ تو جنبش بیشتر می شد. بعد مریضی کنن انگار یک مرتبه رئیس شده بود و بعضی از قدیمی ترای جنبش نئونازی از این قضیه خوشحال نبودن. آقای اینگو هسلباخ که پیشتر گفتم از نئونازی های سابق بوده و الان برگشته و کتاب نوشته دربارشون، میگه سخت بود بشه به زونتگ اعتماد کرد. واسه خیلی از اعضا اصلا قابل تحمل نبود کسی که قبلا قواد بوده الان رسیده به این جایگاه، و ما همش به کنن میگفتیم که این آدم یه جای کارش میلنگه، یه مشکلی داره. ولی از اون طرف تو آلمان شرقی سرنوشت زونتگ بهترین اتفاق ممکن بود واسه اشنایدر و پوتین. از مدارکی که در دسته نمیشه دقیقاً فهمید زونتگ چه اطلاعاتی به رئیساش میداده، ولی چیزی که هم آلمان شرقی هم کاگبه خیلی شدید دنبالش بودن، تاثیرگذاری و دسترسی مستقیم به آدمای تو رأس قدرت بود. شاهکارشون تو این زمینه استخدام گونتر گیوم بود، دستیار شخصی ویلی براند، صدر اعظم وقت آلمان غربی. وقتی لو رفت گیوم جاسوسه، یه رسوایی بزرگ به وجود اومد واسه دولت برانت و مجبور شد که از صدر اعظمی استعفا بده. آخرای دهه 80 کاملا مشخص بود نئونازی تبدیل شدن به یه جریان قدرتمند تو فضای سیاسی آلمان غربی و زونتگی که تونسته بود خودشو به رأس مهمترین تشکیلات این جنبش برسونه الان دارایی ارزشمندی بود واسه سازمان‌های اطلاعاتی شرقی. اوایل 1989 نئونازی‌ها رو موج بیگانه هراسی که تو لانگن به وجود اومده بود سوار شدن و راحت تونستن امضاهایی که واسه ثبت حزب خودشون و شرکت دادنش تو انتخابات محلی لازم داشتن رو جمع کنن. زونتگ هم کاندیدای اصلی حزبشون بود. موفقیت تو این انتخابات معنیش این بود اولین قدم رو برای تبدیل لانگن به یه شهر اوسلندفقای یا شهر بدون خارجی‌ها محکم برداشتن. ولی مقامات آلمان غربی نذاشتن این رویا تعبیر بشه. حزب جدید و غیر قانونی اعلام کردن و اجازه ندادن تو انتخابات شرکت کنه. بعد ریختن تو خونه یکی از رهبرای قدیمی حزب و از عکسای قاب شده ی هیتلر که زده بود رو در و دیوار خونش فیلم گرفتن و تو تلویزیون پخش کردن. چند ماه بعد این ماجراها تو نوامبر 1989 دیوار برلین ریخت و دوتا آلمان یکی شدن. تو فضایی که بیشتر مردم دنیا جشن گرفته بودن و شهروندای آلمان شرقی با سوپرمارکت‌ها و مراکز خرید جدیدی که سرمایه‌داری غربی براشون آورده بود حال می‌کردن، آدمای کننتولانگن یعنی دار و دسته نئونازی‌ها یه فرصت طلایی دیدن تو این ماجراها. چی می‌شد اگه می‌تونستن یه انقلاب راست افراطی تو آلمان شرقی را بندازن؟ خیلی از مردم آلمان شرقی یک مرتبه شده بودن عین یه زمین بایر، بی‌هدف شده بودن. فکر کنین 40 سال یه ایدئولوژی بهشون حکومت میکرد که ادعاش این بود بهترین مدل حکمرانی رو براشون آورده. حالا معلوم شده بود تفکری که یه عمر به زور تو سرشون کرده بودن باطل و اشتباه بوده. خب طبیعی بود یه بخشی از اینا سر بشن و زندگیشون بی آرمان بشه. حالا سوسیالیسم ملی با تفکرات نئونازیستیش میتونست از این خلا استفاده کنه و بگه دیدین من از همون 40-50 سال پیش با کمونیسم و چپگرایی میجنگیدم، دیدین من درست میگفتم، پس الانم باید بهم اعتماد کنین چون همونطوری که تا الان میدونستم از الان به بعدم میدونم واسه آینده چی کار باید کرد. در واقع نئونازیا واسه این کار از قبل زمینه چینی کرده بودن. بعد اینکه فعالیت حزب اصلیشون ممنوع شد، کلی گروهای تازه به وجود اومده بودن که جای حزب از دست رفته رو بگیرن. اسم یکی از این گروها دویچه آلترناتیو بود که میتونست زمینه رو واسه ظهور یه قیام سیاسی تو شرق آماده کنه. تو رودمپ یا نقشه راه یا رهنگاشت انقلاب که مایکل کنن تهیه کرده و توی آلمانی مشهور به آربایتسپلان اوست و ما بهش رهنگار شرق میگیم تو ادامه این اپیزود، اینجوری اومده. برنامه حزبی برای دویشه آلترناتیو در آلمان میانه به شکلی تدوین خواهد شد که امکان ثبت قانونی آن را فراهم آورد. مرحله دوم این بود که حامی جدید جذب کنند. هر دوشنبه نزدیک 500,000 تظاهر کننده تو لایپزیگ که دومین شهر بزرگ آلمان شرقی بود، دور میدون کلیسا جمع می‌شدند و به رژیم کمونیست اعتراض می‌کردند. وقتی این شکل تجمعات مسالمت‌آمیز به بقیه شهرهای آلمان شرقی هم که شرایط درب و داغونی هم داشتن گسترش پیدا کرد، نئونازی‌ها سعی کردن شرکت کننده‌ها رو تحریک کنن و هولشون بدن سمت افراطی‌گری. تونروها رو میفرستادن وسط جمعیت و اونا هم فضا رو متشنج میکردن. یکی از رهبرای نئونازی به اسم جرالد هس نگران یه سری خرابکاری و دخالتایی بود که میتونست نقشه هاشون رو خراب کنه. هس شک کرده بود یه نفر تو جنبش هست و احتمالاً هم جزو رده بالا هاست که داره اطلاعات رهنگاشت شرق رو به حکومت لو میده. حس اول فکر میکرد یه فیلمسازی به اسم مایکل اشمیت که جدیداً به کنن نزدیک شده بود داره خبرچینی میکنه. حس و اشمیت البته خیلی با هم رفیق بودن. حتی میذاشتن اشمیت بره نمایش خصوصی فیلمای تبلیغاتی نازیا که تو خونه کنن برگزار میشد شرکت کنه. ولی حس هر روز پارانوید تر میشد. تابستون 1990 حس اشمیت رو دعوت کرد برن با هم آبجو بخورن و چشم تو چشم راجع به این قضیه حرف بزنن. حس بهش گفت میدونی که من ازت خوشم میاد ولی دیگه بهت اعتماد ندارم. فکر میکنم با ما نیستی، طرف دشمنامونو گرفتی. اشمیت ولی با 100 جور قسم و آیه مطمئنش کرد که خیانتکار نیست و این یعنی شک حس روی یه نفر دیگه ای میفتاد. میشه حد زد که اون نفر دیگه راینر زونتگ خودمون باشه، چون جدیدترین کسی بود که وارد حلقه مدیریتی رده بالای نئونازیای غرب شده بود. ولی هس هیچ وقت این شانس رو پیدا نکرد که با زونتگم اون جلسه وان تو وان رو برگزار کنه، باش رو به رو بشه، چشم تو چشم. چون 5 روز بعد اون ملاقاتش با اشمید، جسدش رو تو اتاق خواب خونش پیدا کردن. قفسه سینه‌اش با گلوله شاتگان ترکیده بود. کنن توی نامه که آگوست 1990 به زونتگ نوشت، گفت اینجا تو لانگن خیلی ها فکر میکنن که تو به جرالد شلیک کردی. منظورش همین آقای هسه. شرایط خیلی عجیبه. بعضیا میگن خودکشی بوده، بعضیا میگن قتله. مرگ هس یه قدری باعث سوءزن شد نسبت به زونتگ، ولی هنوز فایده‌ای که این آدم براشون داشت بیشتر از ضررش بود. چند روز بعد زونتگ برگشت درزدن. چون شناختی که از کوچه پس کوچه‌ها و میخونه‌ها و محله‌های کثیف شهر داشت، تبدیلش کرده بود به بهترین گزینه واسه اجرای رهنگاشت شرق، همون برنامه عملیاتی نئونازیا. شایعه هایی هم بود که می گفتن زونتگ شاتگانی که هس و باهاش کشته و 6000 مارکی که ازش دزدیده بود و هم با خودش برده اونجا. هدف زونتگ تو درزدن این بود که یه شبکه ای از احزاب مرتبط با کنن رو توی جمهوری آلمان شرقی سابق را بندازه، ولی قبلش باید با مدیرای اصلیش ارتباط می گرفت و در واقع این اولین کاری بود که بعد برگشتن به خونه انجام داد. وقتی رسید به مرز باواریا و تورینجیا بین آلمان غربی و شرقی سابق، به مامورا گفت میخواد جورج اشنایدر رو ببینه و با هیچ کس دیگه ای هم حرف نمیزنه.
Lebendigem Leib, reißen Sie einem das Herz heraus und Sie halten das noch zuckende Herz und besprengen alle Häuser mit dem Menschenblut und daraus entsteht Feuersbrunst.
پوتین تا اون موقع از درزدن رفته بود. قبل اینکه یه لشکری از ضد کمونیستای عصبانی به دفتر کاگبه تو خیابون آنجلیکا اشتغاس حمله کنن، کلی مدرک و پرونده‌های اطلاعاتی رو ریخته بود تو کوره و سوزونده بود و برگشته بود شوروی. یک شبه حقوق بیشتر خبرچینای پلیس جنایی و اشتازی هم که واسه کاگبه کار می‌کردن قطع شد. همون موقع تو برلین، ولی چراغای ساختمون مرکزی دفتر اشتازی 2 روز پشت سر هم روشن بود. وقتی جمعیت کمونیست برلین رسیدن اونجا، فهمیدن تو این مدت داشتن پرونده غربیایی که واسهشون جاسوسی میکردن و از بین میبردن. فقط توی ساختمون بالای 100 تا دستگاه کاغذ خردکن پیدا کردن. فروپاشی سیستم اطلاعاتی امنیتی آلمان شرقی اشنایدر رو به همون جایی برگردوند که کارش رو از اونجا شروع کرده بود، یعنی پلیس درزدن. اونجا مسئول بخشی شد که با افراطی‌های چپی و راستی تو خیابونای شلوغ و بیقانون درزدن برخورد می‌کردن. اشنایدر یه شب تو سال 1991 با زخل توی باری قرار گذاشت و بهش خبر داد که زونتگ چند وقتیه برگشته و گفت تو این مدت خیلی خوب و مؤثر تونسته دردسر سازی کنه تو آلمان غربی. زخل تازه از زندان آزاد شده بود. 3 سال قبل‌تر نیروهای اطلاعاتی آلمان شرقی فهمیده بودن داره بدون مجوز و تو سایه واسه کاگبه کار میکنه و به 3 سال زندان محکومش کرده بودن. بعد سقوط دیوار برلین آزاد شد و سازمان اطلاعات آلمان استخدامش کرد که از اشنایدر و پوتین جاسوسی کنه. زخولت میگه بین سالای 1991 تا 1993 چند تا ملاقات دیگه هم با اشنایدر داشته. توی یکی از همین ملاقات ها اشنایدر که یه زمانی دست راست پوتین بود، به زخولت گفت داره از زونتگ استفاده میکنه که نئونازی ها رو بندازه به جون پانکا و آنارشیستای شهر. از اون طرف هم از نئوفاشیستا و چپیا واسه کنترل همدیگه داره استفاده میکنه. نمیخواست خیابون بیفته دست هیچ کدوم از این جریانات و سردسته هاشون. حالت ایدئال و ترجیحش هرج و مرج و آشوب بود. این سیاست در عمل معنیش این بود که وقتی دارو دسته زونتگ تو شهر جولون میدادن، پلیس روشو میکرد اونور، چشاشو میبست. کاری نداشت بهشون، حتی بعضی وقتا بهشون کمک هم میکرد. یه بار حتی زونتگو با ماشین پلیس رسوندن به یکی از برنامه‌های نئونازی‌ها. تمرکز زونتگ رو محله گوربیتس بود که اگه یادتون باشه اول اپیزود راجبش توضیح دادم، چون میدونست اونجا میتونه کسایی پیدا کنه که مثل خودش فکر میکنن. اونجا رو دیوار زیرگذرا میومدن یه سری علامت گذاریایی میکردن که مرز محله ها رو از هم جدا کنه. روی دیوار یکی از این زیرگذرا با اسپری بزرگ نوشته بودن باید با رمز هایل هیتلر وارد این محله بشین. کنار پیامشون هم با علامت‌های صلیب شکسته تزیین کرده بودن. جوانای رنگ پریده‌ای که تو خیابونای خاکستری گوربیتس پرسه می‌زدن معمولاً مسلح بودن به چوب بیسبال و زنجیر و پنجه بوکس. اینا کسایی بودن که به قول یه روانشناسی که واسه پلیس کار می‌کرد بین اقتصاد اگزیستانسیال و روانشناختی اجتماعی و سازگاری تشکیلات سیاسی گم شده بودن. کسب و کارهای دولتی تو مرکز صنعتی آلمان شرقی از بین رفته بودن و اتحاد دوباره کمکی به مهار بیکاری نمی‌کرد. وقتی سایه پدرانه حکومت از سر شرقیا برداشته شد، جوانای سرخورده از هزار توهای خاکستری گوربیتس کشیده شدن سمت نقطه کانونی خشونت پراکنیش که یه میخونه‌ای بود به اسم گرونر هاینریش. سال 1990 زونتک که الان 35 سالش بود اینجا واسه خودش یه پایگاهی را انداخته بود. کنن برگشتن زونتک به درزدن و نقطه عطف برنامه عملیاتی نئونازیا یا همون رهنگاشت شرق میدونست، ولی برنامه زونتک چیز دیگه ای بود. 35,000 نفر سکنه گوربیتس که توی یه کشور تک حزبی به دنیا اومده بودن الان با خوشحالی کارتای عضویت حزبیشون رو داشتن پاره میکردن و دیگه نمیخواستن عضو هیچ حزبی باشن، حتی اگه اون حزب اسمش دویچه آلترناتیو بود و دشمن خونی کمونیستا. چیزی که اینا میخواستن راه نجاتی بود از سرخوردگیایی که داشتن. زونتگ روزای جمعه جوونا رو دعوت میکرد بیان به یه مراسمی به اسم بعد از ظهرای رفقا که توی گرونر هاینریش برگزار میشد، همون میخونه. بعد دستبندیشون میکرد تو گروهای کوچیکتر که خلافکارای خورده پا و خارجی ها رو بازجویی کنن. یه بار زونتگ به یه مددکار اجتماعی محلی گفته بود من با خارجی ها هیچ مشکلی ندارم، فقط نمیخوام اینجا باشن. با بیشتر شدن آدمای زونتگ خشونت هم زیادتر شد. بعد عید پاک سال 1991 یه دار و دسته از جوانای نئونازی یه کارگر مهاجر موزامبیکی رو از تراموای در حال حرکت پرت کردن بیرون و کشتنش. این شکل خشونت ها اون موقع زیاد اتفاق می افتاد. تقریباً 7,000 نفر از شهروندای صلح طلب درزدن تو مراسمی که واسه اون مهاجر موزامبیکی گرفته بودن، مراسم یادبودی که واسهش گرفته بودن، شرکت کردن. ولی نگرانی این آدما کافی نبود که جلوی فعالیت های نئونازی ها رو بگیره و خشونتشون رو کنترل کنه. توی زمان کوتاه یارگیری و شیطنت های زونتگ انقدر زیاد شد که درزدن رو به مرکز جدید نئونازی تو آلمان تبدیل کرد. الان دیگه به زونتگ میگفتن کلانتر درزدن و افراطیای کل کشور میومدن ملاقاتش. میزان موفقیت زونتگ وقتی بیشتر به چشم اومد که یه گروه فیلمبرداری اومده بودن ایستگاه مرکزی قطار درزدن. پیشوای جدید یعنی جناب مایکل کنن شخصا داشت میومد درزدن. اینا میخواستن از لحظه ورودش گزارش بگیرن. فیلمایی که اون روز گرفتن کنن نشون میده که کنار محافظش ایستاده، زونتگ هم پیششه. پلیسای بی‌تفاوت هم دورشون حلقه زدن. البته بیشتر انگار مراقبشونن. جمعیت پرشوری که اومدن استقبال پیشوا دارن آواز میخونن دویچلند ان دویچن اوسلند قاوس، یعنی آلمان واسه آلمانیاست، خارجی ها بیرون. کنن و زونتگ هم لبخند رضایتیه که روی لباشونه. هر چقدر که زونتگ این ور قدرت به دست می آورد، اشنایدر هم از اون ور نگران می شد کارای زونتگ خشنتر و وحشیانه تر بشه. بر اساس حرفای زوخولد، زونتگ دیگه قابل کنترل نبود. آوریل 1991، کنن به خاطر عوارض بیماری ایدز مرد و زونتگ تبدیل شد به یکی از پرقدرت ترین نئونازیای آلمان. اون زمان صنعت سکس که از غرب اومده بود توجه زونتگ رو جلب کرده بود. به ارتش خیابونیش که فاحشه خونه های محلی مخصوصاً سکس شاپینگ سنتر رو زیر نظر داشتن میگفت درزدن نباید مثل فرانکفورت بشه، فاحشه خونه ها باید از بین برن. ولی واقعیت قضیه خیلی متفاوت تر از لفاظی ها و زبون بازی هایی بود که پشتش قایم شده بودن. مثلا وقتی دار و دستش به سیگار فروشای ویتنامی حمله میکردن، اموال اینا رو ازشون میگرفتن که خودشون بفروشن. یا میگفتن دلیلی که زونتک به فاحشه‌خونه ها حمله میکرد این بود که حق حسابشو نداده بودن. شب 31 ماه می زونتک و گنگش آماده شدن به سکس شاپینگ سنتر حمله کنن. وقتی نیکولاس سیمئونیدس، همون قواد یونانی که اول اپیزود گفتم یکی از صاحبای اونجا بود، شاتگانشو در آورد، زونتک عقب نکشید. بعضی از آدما بعدن گفتن با خودش چاقو داشته. حالا مهمم نیست. چه مسلح چه غیر مسلح همینطور میرفت جلو. دستاشو گرفته بود بالا و صاحب فاحشه خونه رو تحریک میکرد بهش شلیک کنه. نیکولاس اسلحه‌شو گرفته بود سمت زونتک و عقب راه میرفت. اونقدر عقبی رفت که پشتش خورد به ماشینش. بدون اینکه برگرده و چشم از زونتک برداره، در ماشین رو باز کرد و خودش رو خم کرد که بشینه رو صندلی کنار راننده. زونتک همچنان تحریکش میکرد. یالا شلیک کن، تخمشو نداری شلیک کنی، یالا. نیکولاس که دیگه الان نشسته بود تو ماشین، وقتی اومد در رو ببنده، زونتک دوید که بیاد در ماشین رو بگیره، نذاره ببنده. یک آن هر دوتاشون تو موقعیت خودشون موندن، فریز شدن. رونی ماتس، شریک نیکولاس، از سمت صندلی راننده اومد تو ماشین و اسپری فلفلشو در آورد و زد تو چشمای زونتک. یه ابر دودی درست شد دم ماشین که هیچکیو نمیدید. یک مرتبه انگار یکی فلش دوربینو زده باشه، یه نور زردی از تو این دودا زد بیرون و صدای شلیک کل خیابونو کر کرد. ماتس پاشو گذاشت رو گاز و کسی نفهمید کی مرسدسشون تو افق محو شده. زونتک افتاده بود رو زمین وسط استخر خونی که آروم داشت دورش بزرگتر و بزرگتر می شد. نصف صورتش ترکیده بود. وقتی زونتک مرد، اشنایدر به زوخولد گفت واسه همه بهتر شد. ولی در واقع شاید بدتر از زنده زونتک مردش بود. خیلی زود تبدیل شد به شهید جنبش نونازیسم و طرفداراش هرسشون رو سر درزدن خالی می کردن. اول افتادن به جون سکس شاپینگ سنتر و قسم خوردن از بین ببرنش. روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعد اونقدری خرابکاری کردن که ترس و وحشت همه شهر رو گرفت. کله پوستیا مغازه‌ها رو غارت می‌کردن و هر کسی رو که فکر می‌کردن خارجی کتک می‌زدن. پلیس هم یا دیر می‌اومد صحنه جرم یا اصلا نمی‌اومد. یکی از مهاجرایی که تو درزدن اون موقع درگیر این ماجراها بوده میگه خارجی‌هایی که رنگ پوستشون فرق می‌کرد از ساعت 6 عصر به اونور اصلا جرئت نمی‌کردن از خونه برن بیرون. وقتی خورشید غروب می‌کرد ترس اینا تازه شروع می‌شد. نیک گرگر که اون موقع 15 سالش بود از خونش تو باواریا فرار کرده بود، اومده بود درزدن تو خشونت‌های شبانه اینجا شرکت کنه. گرگر که الان از افکار نئونازیستی اون موقعش برگشته میگه واقعا اوضاع فاجعه‌ای بود. بندای کفش من همیشه سفید بودن به خاطر ارادتم به برتری نژاد سفید. یه روز خواب دیدم رنگشون قرمز شده. فکر کردم اوه حتما یکی رو کشتم. خیلی حس عجیب و ترسناکی بود. طولی نکشید که موج خشونت‌ها به شهر کوچیک خویرزوردا هم رسید که 50-60 کیلومتری دورتر از درزدن بود. اونجا کله پوستیای شورشی تو خونه پناهجوها کوکتل مولوتوف انداختن. همون سال خویرزوردا اولین شهری بود که اعلام کرد کاملا اوسلند دفاعی شده. هیچ خارجی دیگه اینجا نیست. نئونازی‌ها تو غرب شکست خورده بودن اما گویا تو شرق موفق شده بودن. راهپیمایی یادبود زونتک که دو هفته بعد مرگش انجام شد، بزرگترین تجمع نئونازی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم بود. بیشتر از 2000 نفر زیر آسمون ابری درزدن پیاده روی کردند. مسیرشون سمت ساختمان نئورنسانس بود که دادگاه عالی درزدن هم اونجاست. تبلای بزرگ با خودشون آورده بودن، محکم میکوبیدن رو تبلا. حرکتشون رو هم با صدای ضربه ها هماهنگ می‌کردن. هر چقدرم که به پله‌های دادگاه نزدیک‌تر می‌شدن، خشن‌تر و چموش‌تر می‌شدن. بیشتر عزادارا تو شهرهای فقیر کمونیستی حومه آلمان شرقی بزرگ شده بودن و الان اومده بودن به مردی ادای احترام کنن که واسه شون مثل یه قهرمان بود و بهشون قول یه آینده بدون فقر و جرم و ناهنجاری رو داده بود، ولی تو اوج و همون اول راه از دست رفته بود. یه نفر پشت بلنگو داد میزد اون یه آدم معمولی نبود، یکی نبود مثل بقیه، اون یه رفیق بود واسه رفیقاش، یه رهبر بود واسه پیرواش و یه مبارز فوق العاده بود برای ایدئالی که همه ما دنبالش بودیم. جمعیت دستای راستشون رو بلند کردن و سه تا انگشت وسطشون رو به شکل دبلیو بالا بردن به نشونه ویدرستند که معنیش میشه مقاومت، پایداری، همچین چیزی. اون مرد پشت بلنگو ادامه داد راینر زونتک مرده ولی آلمان هنوز زنده است. جمعیت داد زد زیک هایل زیک هایل زیک هایل. زیک هایل یکی از شعارهای پیروزی و امید دادن به پیروزیه که نازی ازش استفاده می کردن. این آخرین باری نبود که طرفدارای زونتک تجمع می کردن. مارس 1992 دادگاه نیکولاس سیمئونیدیس و رونی متس رو از اتهام قتل عمد زونتک تبرئه کرد. گفت قتل در حین دفاع مشروط اتفاق افتاده. نئونازی ها تو اعتراض به رأی دادگاه شورش کردند. دادگاه بعدن نظرش رو عوض کرد و واسه هر دو نفر حبس برید. در کل مرگ زونتک خیلی به نفع نئونازی ها تموم شد، به نفع پروپاگاندای نئونازی ها تموم شد. اینگو هاسلباخ که قبلترم اسمش رو آوردم تو این اپیزود میگه تصویری که نئونازی ها از خارجی ها ساخته بودن یه مشت آدم خطرناک و آلمانی کش بود و حالا یکی از همین مهرهای اصلیشون رو یه یونانی کشته بود، یه خارجی، و این خیلی با چارچوب تصویری که ساخته بودن جور در میومد. چند روز بعد از فروپاشی دیوار برلین بر اساس اطلاعاتی که زوخولد به نیروهای امنیتی لو داده بود، اشنایدر رو به جرم تبانی با مسکو دستگیر کردن. بعدم از پلیس درزدن انداختنش بیرون. تا سال 1991 به عنوان یک کارآگاه خصوصی کار کرد تا اینکه یه روز چند نفر اومدن تو آپارتمانش و با یه میله آهنی بد جور افتادن به جونش. زوخولد فکر میکرد احتمالاً چند تا از خلافکارایی که اشنایدر یه زمانی ازشون به عنوان جاسوس استفاده کرده بود الان اومدن ازش انتقام بگیرن. بعد اون کتکی که اشنایدر خورد دو روز رفت تو کما. وقتی هم که اومد بیرون دیگه اون آدم سابق نبود. خیلی جدی صدمه دیده بود. اشنایدر دهه آخر زندگیشو با نوشیدن تو بارای ایرلندی سر کرد و سال 2010 توی سن 62 سالگی از دنیا رفت. زوخولد ولی تونست دوباره زندگیشو سر و سامون بده. یه مدتی تو بخش پذیرش یه هتل کار کرد، بعد شد مشاور امنیتی. سال 2017 ادعا کرد که یه بار که داشته با قطار میرفته لایپزیگ بهش سوء قصد شده. میخواستن بکشنش. میگه موقعی که میخواسته پیاده بشه یه آدم ناشناس بهش تنه زده و گویا تو همون لحظه یه چیز نوکتیزی رو فرو کرده تو بازوش. بعد معذرت خواهی کرده و سریع از قطار پیاده شده رفته تو جمعیت. زوخولد تقریبا همون موقع بیحال شده و بعدش هم دستش ورم کرده. یه هفته بعد این داستان زوخولد توی بیمارستان بستری شد. دکترها چند روز داشتن رو دستش کار میکردن بفهمن تورم به خاطر چیه. ولی هر کاری کردن و هر آزمایشی که گرفتن بازم چیزی دستگیرشون نشد. گفتن یه آبسته مشکوکه. روسیه واسه از بین بردن دشمناش به خصوص دشمنای پوتین خیلی از این تاکتیک ها استفاده میکنه، مسموم میکنه، چیزخور میکنه، کلن روش های خلاقانه زیادی داره واسه حذف مخالفاش. اگه پرونده ای از روسیه با خون پادکستمون رو گوش کرده باشین که میشه قسمت های پنجم و ششم و هفتم، اونجا یه مقاله ای رو روایت کردم که موضوعش همین جور قتل هاست، همین شکل قتل هاست و مفصل توضیح میده که اینا چطوری مخالفانشون رو بیرون مرزهای روسیه حذف میکنن. اگه این داستانای پلیدی که تو این مقاله شنیدین برنده ای داشته باشه، قطعاً اون برنده ولادیمیر پوتینه که الان یکی از قدرتمندترین آدمای روی کره زمینه. از وقتی پوتین اولین بار تو سال 2000 رئیس جمهور روسیه شد، دموکراسی نوپای کشورش رو به یه خودگامگی محض تبدیل کرد. سیاستمدارا و روزنامه نگارایی که رقیب و منتقدش بودن رو به قتل رسوند و اولیگارشا و ماشینای تبلیغاتی بی‌رحم جایگزینشون کرد. پوتین تو این مسیر چندین بار از راست افراطی به عنوان ابزاری استفاده کرد که به هدفاش برسه. نویسنده یک کتاب روسیه و راست افراطی غربی میگه پوتین هیچ وقت یک کمونیست خوب نبود. برای اون خدمت به دولت بود که بیشترین اهمیت رو داشت. پوتین جناح راست افراطی رو داخل روسیه هم تقویت کرده. مثلا زیاد دیده شده با گنگ نایت وولفز که یه گروه دوچرخه سواری فوق محافظه کارن دمخوره و هر از گاهی باشون میره رکاب میزنه. یا یه جنبش ملی به اسم ناشی درست کرده که اعضاش از باند فوتبالیان که با نئونازیای زیرزمینی روسیه در ارتباطن. به جز اینا با رهبرای نئوفاشیست اروپایی هم متحد شده. ماریان لوپن رهبر حزب راستگرای تظاهرات ملی فرانسه تقریبا 11 میلیون دلار از روسیه وام گرفته واسه قوی کردن بنیه مالی حزبش. یا رهبر حزب لگا نورد ایتالیا که هم طرفدار ترامپ هم با تیشرت پوتین تو میدون سرخ مسکو عکس داره، یه جایی گفته بود پوتین بهترین سیاستمدار دنیاست چون خودش دنبال کمک مالی از مسکو بود. نفوذ پوتین رو میشه تو آلمان امروز هم احساس کرد چون کرملین با حزب آلترناتیو برای آلمان یا AFD ارتباط نزدیک و خوبی داره. AFD یا به قول خود آلمانی‌ها AFD یه حزب سیاسی ملی‌گراست که از یهودی ستیزی و نجات پرستی حمایت میکنه و تو چند سال گذشته هم روند یارگیریشون و کرسیایی که توی بوندستاگ به دست آوردن خیلی از آلمانی‌های صلح طلب و نگران کرده. مرکز AFD تو ایالت زاکسنه، درزدن هم تو همین ایالته. از زمان زونتگ تا امروز این منطقه پایگاه راست افراطی تو آلمان باقی مونده. سال 2014 هم که جنبش ضد مهاجری پگیدا تو درزدن تأسیس شد که اعلام کرده هدفش مبارزه با اسلامی شدن آلمان و جهان غرب. چند سال پیش رئیس جمهور آلمان فرانکشتاین مایر هشدار داد که مراسم 75مین سالگرد بمبارون درزدن تو جنگ جهانی ممکنه تبدیل بشه به تجمع اعتراضی راست افراطیا. درستم میگفت اشتاین مایر. سال 2022 تو مراسم دولتی که مقامات دولت هم توش بودن 750 تا نئونازی تو مرکز شهر راهپیمایی کردن و با بلندگوهاشون قطعه‌های واگنر رو پخش می‌کردن. واگنر آهنگساز مورد علاقه هیتلر و نازیا بوده. جنبش راست افراطی آلمان هنوزی که آخرین روزای سال 2023 رو داریم میگذرونیم هیچ نشونه ای از ضعف بروز نداده. زوخولد یه جایی تو حرفاش پیشبینی کرده بود صحنه با ظاهر قشنگتر و با پوشش احزاب سیاسی نومحافظه‌کار بزرگتر میشه. به عبارت دیگه آربایتسپلان اوست یا رهنگار شرق ادامه خواهد داشت و این میراث پلید راینر زونتگ و مردان پشت پرده ایه که زونتگ و علم کرده. خب اینم از این اپیزود 34ممون هم به پایان رسید. مرسی که این اپیزود رو گوش کردین، مرسی که پادکست میم رو به بقیه معرفی میکنین، مرسی که توی حامی باش از ما حمایت میکنین. این چیزا خیلی خیلی برای من ارزش دارن. امیدوارم که منم بتونم همینطوری براتون اپیزودهای بهتر و بهتر از قبل بسازم. همین دیگه، مراقب خودتون باشین، از راست افراطی دوری کنین. تا اپیزود بعد، بدرود.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well,
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.